اوکیمیس بحث دیگری را از مجموعه سلسله مباحث زن از منظر قرآن کریم پیگیری و تعقیب کنیم. آنچه در نوبت گذشته مطرح شد در قسمت و موضوع نقش همسری زنان اشاره بود و گذاری بود به بایدها و نبایدهای خانواده و به بیانی در اون نوبت بایدها رو تا حدی مطرح کردیم مقداری که مورد نیاز بود پیرامون آیاتی که در این جهت در قرآن وجود داره بحث گفته شد. اما در قسمت نبایدها دو نکته مهم وجود دارد، اشاره می کنم و آنگاه قسمت بعدی را تعقیب خواهیم کرد. نکته اول این است که از موضوعات بسیار جدی که استحضار دارید در قرآن حقا تأکید فراوانی بر اون دیده می شود بحث صیانت و حفظ عرض و آبروی انسان ها در جامعه است. میبینیم نوعاً در قرآن کریم در کنار اون جایگاه وجودی انسانها جان و احترام نفس آدمیان موضوعاتی پیرامون پاسداری و حراست از آبرو و عرض انسانها مطرح میشوند و نوع این مطالب بسیار جدی و در یه عبارات خیلی قابل توجه و تکان دهندگاه به چشم می‌خورند. توجه ویژه‌ای که قرآن به موضوع غیبت دارد، اجتناب از غیبت برای صیانت و حفظ اعتبار و آبروی آدمیان، نگاه خاصی که به اجتناب از بهتان و قول زور در قرآن دیده می‌شود که نباید چنین موضوعاتی در صحن اجتماعی حیات اسلامی و انسانی وجود داشته باشد. کاملا اینها مشاهده می شود و روشن است. با توجه به این کلی که عرض می کنم، از موضوعاتی که به عنوان نباید در محیط خانواده و در اون نقشی که میانه به اصطلاح ارتباطی که میانه همسران دیده می شود در قرآن کریم همین مسئله است، یعنی اون تعدی خدای ناکرده بی‌انصافی در مسائلی که مربوط به عرض و آبرو و اعتبار همسر می شود. به همین خاطر یکی از موضوعاتی که در قرآن به شکل خیلی با تفصیل و به تعبیر عامیانه با آب و تاب مطرح می شه و خداوند به شدت هم با این قضیه برخورد می کند آنجاست که یکی از زن و شوهر مخصوصا مردان به چه دلیل الان عرض میکنن این حدود رو میشکنند و حرمت صیانت و آبروی همسرشون رو به بدترین شکل مورد اهانت و حجم قرار میدن. پس با این نگاه عرض کردیم که از نبایدهایی که در محیط خانواده طبق توصیه های قرآن باید جدی گرفت حرمت نگاه نداشتن و تعرض به آبروی همسر است. شدیدترین و بالاترین موارد رو قرآن میگوید که دیگه موارد دیگه هم جای خودش مشخص و روشن باشه. آیه 4 سوره مبارکه نور خداوند فرمود و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون. آن کسانی که مورد رمی دهمی در خود لغت به معنای زدن با سنگ است، کسی رو با سنگ پراندن راندن، اما معنایی که اینجا معنای مجازی و کنایی که اراده میشه سنگ زدن نیست، بلکه سنگ کلام و تیر تهمت است. به بیان امروزی ما خداوند گفتگوی ترور شخصیت رو مطرح می کند. آن کسانی که با تیر اتهام به سوی زنان نثار می کنند و جسارت به حالت این چنینی می کنند. خب این محسناتی که در اینجا وجود داره به اصطلاح ظاهر اسم مفعولی است، اما از جهت ادبی معنای اسم فاعل داره. یعنی محسن با صاد نه با سین نیست، از ماده احسان نمیاد. محسن با صاد به معنای اون کسی که درون نقطه امنی و حسنی و پناهگاهی وارد شده است. حسن چیست؟ خود ایمان حسن است، اسلام حسن است، ازدواج حسن است، عقل حسن است، بلوغ حسن است. این پنج نکته رو در اسلام میگن خشون، میگن حسن. یعنی امتیازاتی که وقتی داده شد به دنبال اون مسئولیت میآید، اینا رو میگن حسن. یه مسئولیت و امنیتی میبخشد و در این حال یه مسئولیتی هم پای اون خواهد اومد. اسلام، ایمان، بلوغ، ازدواج، عقل، این پنج مسئله. کسانی که رمی می کنند زنان محسنه مؤمنه مسلمان را، یعنی اینها به تیر اتهام می زنند. چه اتهامی؟ اون چه در تفسیرهای شریف دیده می شه و طبق آیات بعدی هم می بینیم، ادامه خود آیه هم جریمه ای که تعیین می کنه مشخص این جریمه مربوطه به چه عملی است. این اتهام ناشایست جنسی است، یعنی اگر مردی به زنی اتهام ناروای جنسی می زنند، تهمت عدم امانت جنسی رو وارد می کنند. ثم لم یعتو بعربه شهدا، نمی تواند چهار شاهد قائم کند. خب مطلب خیلی جدی است. ببینید در مسئله مانند قتل، آدم کشی، دو شاهد در اسلام کفایت می کند. یعنی اگر دو نفر شاهد بدن که این فرد رو کش، شاهد باشن، شهادت بدن، برای قاضی در محکمه حقوقی از جهت شاهد کفایت میکنه. اگر دو تا شاهد کافی و عادلی باشند کافی است، بسنده میکند قاضی. اما در مسائل جنسی چه نکته‌ای در اسلام وجود دارد که حضور چهار شاهد رو قرآن مطرح میکنه نه دو شاهد؟ آیا گمان نمیکنید این به خاطر حساسیت مسئله و صیانت بر اعتبار و آبروی زنان، مردان و محیط خانواده باشند که مسلم این چنینه؟ یعنی به گونه ای سخت گیری می شود که این کار اصلا به محکمه قضایی کشیده نمیشه، چون حضور چهار شاهد عملی نیست. کجا چنین مسائل انحرافی با حضور چهار شاهد عادل ممکنه شکل بگیره؟ ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده. اگر مردانی چنین جسارت و تهمتی رو میزنند و نمیتوانند ثابت کنند، استحقاق 80 تازیان شلاق رو دارند. این حد شرعی اسمی حدی است که این رو در فقه فقیهان میگن حد قصف. 80 تازیانه باید این مورد جریمه قرار بگیرد، کسی که چنین کاری رو انجام میدهد. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، چنین انسانی از اعتبار حقوقی هم ساقط میشه شخصیتش، دیگه فرداها در محاکم قضایی هم از اون سخنی رو نمیشنوند و دیگه این عادل نیست که شهادتش رو قبول کنند در هیچ کجا. بلکه اولئک هم الفاسقون، چنین انسانی که حیثیت و اعتبار دیگران رو زیر پا میگذارد و این حدود رو میدرد، این انسان فاسق است. اولئک هم الفاسقون. خب عرض کردم که این ممکنه طرفینی باشه، هم مردی به زنی چنین جسارتی رو میکند، هم زنی به مردی، اما قرآن تهمت زننده رو مردان مطرح میکنه به دلیل اینکه نوعا این امور بیشتر توسط مردان عمل میشود. نوعا مردانن که این اتهامات رو بیشتر به همسرانشون وارد میکنن، به زنان وارد میکنن. لذا از باب اون اکثر و اون غلبه این که وجود داره در این جهت، خداوند تأکید رو بر مردان وارد میکنه، ولو اینکه کلیست حکم. اگر زنی همچنین کند باز همون جریمه وارد میشه. خب این جمله گفته شد و بعد هم مانند همه جا که باب امید رو میگشاید حضرت باری تعالی فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم، مگر اینکه به خود بیان دست از این بی حرمتی ها و بی ادبی ها و جسارت ها بردارند و خداوند فرصت به اینها میدهد اینها برگردن اصلاح کنن کارشون رو، ذات حق غفور رحیم است. این نکته بسیار مهمی است که در اوج این مورد آیا رو من مطرح کردم، اون صیانت و پاسداری از حرمت و اعتبار زنان در محیط خانواده توسط مردان، در محیط اجتماع توسط کلی جامعه. این یه بحثی است که در این آیات شریفه موج میزنه و کاملا مشاهده میشه. البته این آیه که من گفتم آیه چهارم و آیه پنجم سوره مبارکه نور بود، آیه ششم، آیه هفتم، آیه هشتم، نهم، دهم، چهار آیه بعدی هم به نوعی در ادامه همین بحث هست که من دیگه وارد اون آیات نمیشم، چون اگر بخوایم اونها رو بگیم باید بحثای دیگه ای رو هم مطرح کنیم. فقط کلیش رو بدون آیه بازگو میکنم، عزیزان ممکنه مراجعه بفرمایید و آیات رو یه نگاهی بفرمایید، آیه ششم تا آیه دهم رو. گاهی در مواردی با این که اصل این است که نباید چنین چیزی وجود داشته باشه، گاهی خدای ناکرده مصیبتی دامن خانواده ای رو میگیرد و ممکنه واقعا چنین مسائلی پیش بیاد، یعنی واقعا ممکنه یه ناامنی های اخلاقی و جنسی در محیط خانواده دیده بشه. اونجا رو چه باید کرد؟ اونجا رو به چه شیوه شریعت برخورد میکنن؟ بله در اون صورت میبینیم که در اسلام این بحث مطرح میشه اگر واقعا چنین شرایطی پیش آید، و دیگه طبعا هم بحث تعهد و امنیت به همسر و محیط خانواده است نسبت به دیگران نیست که مثلا به یه مرد بگن به تو ربطی ندارد، نه، این محیط خانوادگی خودشه و همسرشه و اون تعهدشه. از اون طرف هم بحث شاهدی در کار نیست و نمیتواند چیزی بگد و اون حفظ کرامت و آبرو و اعتبار هم در جای خودش محفوظ. اینجا یه قاعده وضع میشه، قانونی میاد تحت عنوان قانون لعان. کلمه لعان، لام عین، از همون ماده لعنت، لعان، یعنی در این صورت از جهت حقوقی طبق خود این آیات شریفه مرد میتواند چهار شهادت بده، مثل این که یعنی چهار بار نقش شاهد رو ایفا میکنه، یعنی میتواند به عنوان چهار شاهد بنشیند و به دنبال اون یه قسم هم میخوره. عکس اون هم هست، یعنی مرد این کار رو انجام میده و میگه چنین مسئله رو من دیدم و چنین اتهامی وارد شده. زن هم میتواند چهار مرتبه رد کنه، پاسخ بده و رد کنه، و اون هم یه سوگندی میخوره که اگر من مثلا خلاف کنم لعنت خدا بر من یا غضب خدا بر کاذب، طبق آیات که ملاحظه خواهید کرد. بعد در این صورت اگر چنین مسئله پیش آمد، این زندگی که اینقدر دیوار امنیت بین اون سست باشد و از میان برداشته باشه، دیگه در اسلام توصیه به ادامه این همسری نمیشه. اگر چنین شرایطی پیش آمد و زن و مرد این کار رو و این به اصطلاح بی احترامی رو نسبت به یکدیگر انجام دادن، اینجا از مواردی است که در اسلام در حکم طلاق است. این حکم طلاق داره، لعان حکم جدایی دارد. خب این هم نکته ایست که دیگه اون اوج کار رو خداوند بازگو می کند و به نوعی اون بحث حمایت اخلاقی در این آیات چهار تا ده سوره مبارکه نور کاملا مشخص می شود. آخرین نکته این که در حکم نباید من عرض می کنم و این قسمت تمام خواهد شد و بحث بعدی رو شروع می کنیم، یه بیان کلی است که این برای همه آحاد جامعه است، اما در این حال چون این بحث رو ما داریم الان بازگو میکنیم، در اینجا هم کاملا جایگاه دقیق و مطلوبی داره و اون اینه. در آیه 24 سوره مبارکه توبه خداوند یه بیان کلی رو مطرح میکنن. پیامبر بگو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بگو پیامبر اگر پدرانتون فرزندانتون، برادرانتون و ازواجتون و همسرانتون و عشیرتکم و خاندان و کسان شما و اموال و اخترفتموها و اموال و سرمایه هایی که جمع می کنید و تجارت هایی که به اون دلبستگی دارید و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها، منازل، اون ابزارهای زندگی که به اون دلبستگی دارید، احب الیکم من الله و رسوله، اینها محبوب ترن برای شما و جایگاه بالاتری دارن از خدا و رسول و حکم خدا و رسول و جهاد در راه خداوند و تلاش در راه خداوند. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس در انتظار باشید که امر خداوند به سوی شما خواهد آمد. تربص در قرآن به انتظار منفی گفته میشه، انتظاری که پایان اون خطر است. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، در انتظار باشید تا فرمان خداوند بر شما فرود آید. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند جماعت فاسق رو هدایت نمی کنه. نکته مهمی که در این آیه وجود داره به این آخرین، یعنی اون دیگه مرز جدی این بحث نبایده، اینه که با تمام محبت، با تمام گرمی، با تمام صمیمیت و با تمام حرمت و احترامی که میان یه زن و مرد در محیط خانواده وجود دارد، مرز این محبت تا جایی است که اختلال به محبت خداوند وارد نکند. اگر این حدود احترام و اعتبار و محبت به مرزهای الهی کشیده شد و بحث انتخاب شد بین این که خدا باشد یا همسر باشد، اینجا دیگه اونجا جاییست که نباید اصلی به صحنه میاد و نباید و نمیتوان تقدم داشت همسر را، شوهر را و زندگی را به قیمت عصیان، تمرد و مقابله با خداوند سبحان. اگر اینها برای شما محبوب ترن، پس در انتظار باشید که عقوبت الهی دامانتون رو خواهد گرفت و پایان خوشی در انتظارتون در دنیا و آخرت نخواهد بود. دیگه اون مرز نهایی رو قرآن در این آیه 24 رو مطرح میکنه. یکی از اون موضوعات دیدید که ازواجکم، همسران است. یعنی اون رابطه ی همسری و اون نقشی که یه زن مسلمان در همسری دارد، حدود اون در قرآن کریم مرزهای محبت الهی است. اگر این تعارض داشته باشه، اگر این ناهمگونی با این جهت داشته باشه، اینجا جاییست که قرآن میگوید وظیفه خودتون بدانید و جدیه در برخورد ما خداوند باشید و بدانید که نمیتوانید مقدم بدارید زندگی را و تعلقات دنیایی خودتون رو بر محبت خداوند و بر انتخاب الهی. خب این بحثی بود که نوبت قبل بازگو کردیم و الان تمام شد. قسمت بعدی، یعنی دو سه موضوع دیگه در مورد نقش همسری وجود داره، اینها رو باید بازگو کنیم تا به نقش مادری در قرآن کریم برسیم. بحث بعدی که در اینجا دیده میشه در اون آیاتی که مربوط به این بحث است در قرآن کریم، آیاتی است که مربوط به ارتباطات نزدیکتر و خصوصی زن و مرد است، یعنی ارتباطاتی که میتوانیم مؤدبانه از اون تعبیر به مباشرت کنیم، اون آداب خصوصی و حریم خاص زن و شوهر در قرآن کریم به این آیات هم توجه خاصی شده است. من همون آیاتی که داریم بازگو میکنم در حدی که امکان گفتن اون در محفل و در این جمعیت ماست خدمت خانم ها بازگو میکنم و گذر خواهم کرد. اولین آیاتی که در این جهت وجود دارد در سوره مبارکه بقره، آیه 222 و 223. این آیات زیبایی های عجیبی در یکی از این دو آیه، یعنی آیه 223 وجود داره که خیلی تعیین کننده است که اشاره میکنم، اما قبل از اون هم آیه 222. همونطور که عرض کردم به هر تقریب یکی از مباحثی که در قرآن در مورد زنان مطرح است همین ارتباطات خصوصی این هاست با همسرانشون در محیط خانواده. اما این ارتباط خصوصی که در این حال از لوازم زندگی است، از حوائج و نیازهای جسمی و روحی انسان هاست، یه چهار چوبی دارد. اینطور نیست که اون هم به شکل مطلق و بدون غیر و شرط باشه. هم آدابی، هم اخلاقی و هم احکامی در اسلام برای اون دیده میشه که گاه بعضی از اینها به لحاظ ساختارهای وجودی زنان در قرآن گفته میشه، گاهی هم که دیگه اون نکات زیربنایی دقیقه. دو آیه رو که اشاره کردم، یک آیه آیه است که مخصوص بانوان است و شرایط ویژه اونها، که در لابلای این آیه خدای سبحان نکات دقیقی رو مطرح میکنه. و یسألونک عن المحیض قل هو عذا فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آیه 222 سوره مبارکه بقره. خب استحضار دارید این آیه اشاره می کند به شرایط ویژه‌ای که بانوان به لحاظ وجودی و جسمی دارند، از خصوصیات زنان از جهت فیزیکی و فیزیولوژیک همون عادات خاصی است که برای بانوان از لوازم جسمی اون هاست، که نبودن اون به منزله عدم سلامتی است در یه زن. و اون وضعیت خاص خونسازی که در بدن زنان وجود دارد، طبق اون هم به لحاظ مسئولیت ها فرزند آوردن و مسائل دیگه که دارن، خداوند رو به شکل اتوماتیکی منظم کرده است که در بدن زن باید عمل بشه و رعایت بشه. نسبت به این ایام خاص و ویژه در ادیان گذشته احکام خاصی وجود داشته است. در سفر لاویین تورات اشاره می شود که در این ایام خاص و ویژه زنان رو از محیط خانه بیرون کنید و اینها رو اجازه حضور در منزل و محیط عمومی خانه ندهید و محدودشون کنید به خیلی از مسائل زندگی، دست نزنند و نزدیک نشن. این هست. حالا این چه حکمی است که در اونجا دیده می شود و به بیانی آیا دست تحریف بر اون وجود داره یا نه، یا مقتضیات و اون زمان همین حکم بوده، دیگه این بحثی است که مربوط به اینجا نمیشه. از اون طرف می بینیم در میان مسیحیت هیچ حکمی برای این قضیه گفته نمیشه و حساسیتی هم نشان داده نمی شود. به نوعی این حالت با بقیه حالات یکسان خواهد بود از همه جهت. می توان گفت یه افراطی رو اونجا می بینیم، یه تفریطی رو در این مسئله می بینیم. اما در شرع مقدس اسلام گفته می شود که این حالت عین آیه شریفه رو و یسألونک عن المحیض، پیامبر از شما سوال می کنند در مورد این حالت زنان، قل هو عذا، بگو این عذاست، با الف همزه است ها، به معنی از اذیت. قل هو عذا، عذا یعنی نه بیماری است، یعنی نه عیب است، بلکه یه رنجش است. این از جهت روحی ممکنه یه احساس رنجشی باشد، با حال اینکه از جهت وجودی از نشانه های سلامت و صحت وجودی یک زن است. قل هو عذن، بگو پیامبر این چنین چیزی است. اما شما سوال نمی کنید از بعد پزشکی اون، که شما سوال می کنید از بعد شرعی و فقهی و حکمی اون. بسیار خوب بدانید وظیفتون رو. فاعتزل النساء فی المحیض، در بقیه موارد زندگی این حالت هیچ تفاوتی رو ایجاد نمی کند، هیچ نقشی ندارد، هیچ تأثیری نمی گذارد. اما در یه مورد خاص که اون بحث مباشرت نزدیک میان زن و شوهر است، این قضیه حکم خاصی پیدا می کند. فاعتزل النساء فی المحیض، اینجا باید عزلت و اعتزال باشد، یعنی در این ایام ویژه اجتناب از رفتارها و برخوردهای نزدیک. من محظورم، یعنی نمیتونم که این جزئیات آیه شریفه رو و اون نکات خاص ویژه این بحث رو، نه این مجال گفتگوی ما اجازه این بحث رو داره، نه کیفیت و حال هوای گفتگوی ما اجازه میده به من. میتونن بانوان بزرگوار اگر مایل بودند اون گفتگوی مفصلی که در این آیه 222 ما داشتیم و نوار این بحث رو به دقت گوش کنن، جزئیات بیشتری رو من اونجا بازگو کردم که دیگه الان افتضاحی اون نمی کنه. خب میاد خداوند یه زمان خاصی رو محدودیت ایجاد میکنه در رفتارها، میگه این مدت نباید چنین باشه و حتی جریمه تعیین میشه برای اون، یعنی دقیقا جریمه مشخص معین تعیین می شود و در این ایام میگن که اون ارتباط خاص باید محدودیت پیدا کنه. فاعتزل النساء فی المحیض، ولا تقربوهن، نزدیک اینها نشید. این نزدیکی نزدیکی قرب کلی و مطلق نیست، بلکه قرب خاص است. این همون قرب جنسی، اون نباید دست بده. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا اون طهارت لازم بیاید، اون آمادگی لازم در وجود همسران ایجاد شود. فإذا تطهرن یعنی در آیه شریف هم دو قرائت داریم، هنگامی که اون پاکی لازم پیش آمد، بعد فأتوهن من حیث امرکم الله، بعد می توانید که ارتباطات عادی خودتون رو با همسرانتون برقرار کنید. البته اینجا یه نکته ظریفی هم وجود داره که حیفم میاد نگم و بگذرم از اینها. این قسمتش اینه که خداوند می فرماید بعد از اینکه این ایام و این دوران جسمی خاص بانوان که صدها علت برای محدودیت وجود داره بازگو میشه و تذکر داده میشود، بعد فرماید فأتوهن، یعنی خطاب میشه به مردان، میگه شما سراغ همسرانتون برید، یعنی این رو تکلیف میکنه قرآن به شکل امر به مردان، شما سراغ همسرانتون برید. و این بالاخره یه مثل این که قاعده ای رو قرآن در این جهت بازگو می کند که در این جهت این مردانن که بیشتر باید به اصطلاح در محیط زندگی نسبت به این مسائل توجه داشته باشن و به بیانی خریدار پاره از مسائل هم باشن و تحمل کنن بعض از مسائل دیگر رو در کنار اون. فأتوهن من حیث امرکم الله، خداوند دوست می دارد توابین و توبه کنندگان رو و دوست می دارد پاکیزگان رو، این رو هم مطرح میکنه. اما آیه بعدی که آیه 223 است بسیار زیباست، این آیه شریفه، و در عین این که همین بحث مباشرت رو قرآن مطرح میکنه، اما اون فلسفه ها اون خیلی لطائفی رو من دوست دارم این آیه رو چون میتونم راحت ترم بگم اینو با توضیح بیشتری خدمت شما مطرح کنم. آیه 223 نساؤکم حرث لکم، می فرماید زنان شما حرسند لکم. خوب دقت بفرمایید، نساؤکم حرسون لکم. کلمه حرس به معنای کشاورزی است، کشت و زرع است، معنای مصدری داره، نمیشه معنا بشه به این شیوه. لذا مسلم از کلمه حرس که خداوند در اینجا گفته میشه محرس یعنی کشت زار اراده میشه. خوب دقت کنید، خیلی بس دقت داره. همسران شما نساؤکم حرث لکم، اینها محرسند و کشتزارند. یعنی چه؟ فأتوا حرثکم انا شئتم، شما به سوی کشتزارتون بروید هر زمانی که مناسب است. بعد و قدموا لانفسکم، یه مرتبه صحبت قیامت میشه، و قدموا لانفسکم، پیش بفرستید برای خودتون قبل از مرگتون با عالم قیامت. این چه ربطی داشت به این مسائل؟ و قدموا لانفسکم و اتقوا الله، بعدم دستور تقوا میاد که خواهم گفت. اتفاقا من وقتی نگاه میکردم میدیدم این رو بعضی از رسانه ها بعضی از کانال های عرض خدمتون پاری از کشورها این آیه قرآن رو به سخریه گرفته بودند و روی این آیه مانوری می کردن که قرآن مسلمان ها می گوید که نساؤکم حرث لکم، شخصیت زن رو این چنین می گوید و این بحث رو مطرح می کن. حالا این آیه رو تو همین بحثی که ما داریم مطرح می کنیم جایگاهش در قرآن، یعنی اون توجه لازم به این مسئله مباشرت از این آیه شریفه یه زیبایی خاصی دارد. تعبیری که قرآن مطرح می کند از حرف و کشاورزی و تعبیری که از کشتزار اشاره کردم، اولین نکته‌ای که به ذهن می آورد مسئله تولید به اصطلاح کشاورزی و کشتزار، طبعا جایگاه تولید و تلاش و زندگی است. یعنی شما در کشتزار کسی نمی خسبد، در کشتزار بیکاری دیده نمی شود، بلکه تلاش و تولید و اصلا روح زندگی موج می زند. خداوند سبحان این تعبیر رو که مطرح می کند اشاره اولا به این بود است که اون تولید و اون پویایی و اون به اصطلاح تلاش رو در زندگی با این تعبیر گوش زده به مردان و زنان می کند و این ارتباطی که در این رابطه با هم دارن. نساؤکم حرث لکم، نکته دومی که دیده می شود، خب برای انتخاب کشتزار و وقتی که بحث زراعت و کشاورزی مطرح میشه، بحث انتخاب ها مطرح میشه، یعنی اینکه این زمین آیا شرایط کشت دارد یا ندارد، آیا هوا مناسبت دارد یا ندارد، این منطقه تابش نورش چطور است، بارندگی و بارش در اینجا چگونه است، آیا اون بذری که کشت می شود چه حالت رو دارد. یعنی هنگامی که وقتی بحث محرس و کشت و کشاورزی میاد، کسی که گتنه نمیاد چیزی رو بریزد هر کجا شد، مگر اینکه عاقل نباشد، حکیم نباشد. خداوند داره مبنای انتخاب خانواده رو مطرح میکند، یعنی با این تعبیر زیبا اون حساسیت های انتخاب ابتدایی ازدواج رو قرآن داره مطرح میکند. شما چشمتون رو باز کنید ببینید در ازدواج تناسب ها رو رعایت کنید، تناسب این آب و هوای فکری خودتون رو، تناسب عقلی خودتون رو، تناسب خانوادگی خودتون رو، تناسب ایمانی خودتون رو. با کلمه محرس تمام اینها تداعی میکنند و این تعبیر رو لطیف، اجتماعی، اخلاقی قرآن به ذهن میآورد و بازگو میکند. سومین نکته‌ای که وجود دارد، نوعاً کشاورزی و نوعاً کشت و زرع، هنگامی که حالت اختصاصی در آن وجود داره، حالت اشتراکی نیست، توفیق بیشتری دارد، اون شدت و جدیت بیشتری رو ایجاد میکنه و این روحیه نوعا در انسانها فزون تردیده میشه و امیدوارترن به کار خودشون و تلاش خودشون. این تعبیر قرآن هم به نساءکم حرثٌ لکم حاکی از اینه که در تمام ادیان الهی نوعا مسئله اختصاص در این جهت وجود داره، یعنی زنان نمیتوانند همسران متعددی داشته باشند، یه حالت اختصاص و یه حالت انحصاری در این جهت دیده میشه و اون عامل موفقیت در زندگی میشه. در جاهلیت ازدواج رهتی ما داشتیم، یعنی اینکه یه زنی میتواند با 4 مرد، 5 مرد، 6 مرد ازدواج کند. این بود و نتایج اون هم کسانی مانند امرؤاس بودند که آثار اون در تاریخ مشخص و روشنه. این رو میگفتن نکاح رهت که وجود داشت در جاهلیت. نساءکم حرثٌ لکم نکته سوم این رو به ذهن تداعی میکند که اون حالت اختصاص و تخصیص میده. چهارم، اگر بحث محرس و کشت و زرع است، نمیشود کسی مزرعه رو و کشاورزی رو تصور بکند و حفاظت و حراست و پاسداری و تعهد و تلاشی که برای اون داشته باشه در نظر نگیرد، هیچ فایده ای نمی کند. این تعبیر قرآن اون مسئولیت ها رو ایجاد می کند، اون تعهدات رو ایجاد می کند که باید نسبت به همسران و زنان اون مسئولیت ها در وجود مردان باشد. هر سن لکن باید امنیت اینها به عهده شماست، باید اون حفاظت و حراست رو شما به عهده بگیرید و نگاهداری و نگاهبانی این حرص طبیعی است که بر دوش شما قرار دارد. پنجمین نکته، مزرعه خمود فسرده پژمرده مزرعه نیست. باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. اگر محرس است و نساءکم حرثٌ لکم، باید زیبایی، شادابی، تراوت در این مزرعه باشد تا این مزرعه باشد. اگر در مزرعه زندگی تراوت و شادابی، نشاط موج نزند، این حرثٌ لکم نخواهد بود. با این تعبیر زیبا قرآن این نکته رو هم مطرح میکند و بازگو میکند. خب، در این حال از به خدمتون میبینیم که با این تعبیر فرمود نساءکم حرثٌ لکم. یه نکته ظریفی وجود داره که این رو هم در آیه شریفه باید بگیم که لطافت اون جالبه و قابل توجه هست. خوب دقت بفرمایید، کمی ظریفه. فرمود نساءکم حرثٌ لکم، کم یعنی شما، اما لکم این لامه. لام در کلام عرب معانی دارد. این چه معنایی است در اینجا که قرآن میگه نساءکم حرثٌ لکم و این نوع ارتباط رو تعریف میکند؟ یه لامی داریم ما، لام مالکیت، یعنی المال لزیدین، میگن این خانه از فلانیست. آیا نساءکم حرثٌ لکم، آیا مرد نسبت به همسرش ولو در همون مسائل خاص مالکیتی داره؟ نه. مالکیت آن هست که انسان میتواند یه عینی رو، یه کالایی رو واگذار کند. اینجا میشه مالکیت. و چنین حقی به هیچ وجه من الوجوه در مسائل خصوصی جنسی هیچ مردی یا زنی متقابلا با هم ندارن، قابل انتقال نیست این حقوق. این لام لام مالکیت مسلم نمیتونه باشه، این با چیز دیگه باشه. یه نوع لام دیگری که در کلام عرب داریم لام تملیک منفعت، اون مالکیت مال خارجیش که مالی رو واگذار میکنن. لام دوم میگن لام تملیک منفعت، یعنی اینکه شما منفعت یه منزلی رو میدید به اجاره واگذار میکنید، کسی میتواند این منفعت رو بهره برداری کنه و استفاده کنه. این هم وجود نداره، یعنی این رابطه هم نیست، نه مالکیتی ایجاد میکند بر وجود، نه مالکیتی بر منفعت، اصلا این کلمه نیست. نوع سوم یه لامی داریم در کلام عرب که این مالکیت انتفاع است، نه مالکیت خود نفس منفعت، یعنی مالکیت بهره برداری است. نساؤکم حرث لکم، زن و مرد در مسائل خاصشون مالک انتفاع طرفینی هستند، یعنی اون نفس، اون انتفاع رو خداوند با تعبیر لکم بسیار نزدیک میکنه به روحشون، به فکرشون و وجودشون، به اون ارتباط طبیعی رو خیلی لطیف و زیبا تعریف میکنه ذات باری تعالی و مشخص میکنه. این لام نه مالکیت عینه، یعنی مالکیت کالا نیست، نه مالکیت یه شیء خارجی و منفعت است، بلکه اون انتفاع رو، اون بهره برداری رو بازگو میکند به عنوان لکم نساؤکم حرثا لکم. به دنبال اون هم فعت و حرثکم انا شئتم، پس طبعا میتوانید که این ارتباط رو با هم داشته باشید. بعد از کردن فرمود و قدمول انفسکم، یه مرتبه بحث قیامت پیش آمد، برای قیامتتون مقدم بدارید. چه معنا داره که قدمول انفسکم؟ بحث قیامت نبود اینجا؟ خب خیلی لطیفه و خیلی زیباست، مثل این که از خود این ماجرا و این ارتباط هم میتوان آینده رو تضمین کرد، قیامت رو تضمین کرد، حسن عمل و صحت عمل و شیوه درست و سیاست گذاری رفتار دقیق و ثواب میان زن و مرد مقدمه خواهد بود برای پاینهادن به آینده مطمئن و جهان پاکیزه. قدمول انفسکم، از همین محیط خانه و ارتباطتون می توانید سرمایه هایی برای زندگی و آینده خودتون داشته باشید. قدمول انفسکم، اما واتقوا الله، باید حدود خدا رو رعایت کنید و الا موفق نخواهید بود. و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین، به دیدار خدا می رسید و اشارت بدید به مؤمنین که در این جهت موفق خواهند بود. خب این قسمت عرض به خدمتون یه بخش از مباشرت. یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، اونم یکی دو آیه داره و این قسمت رو تمام خواهیم کرد. از خصوصیات مباشرت و نزدیکی که میان زنان و مردان وجود دارد، مسئله است در قرآن با عنوان نشوز. کلمه نشوز هم نسبت به مرد در قرآن گفته شده است، هم نسبت به زن. دو آیه داریم، یکی در مورد مرد، یکی در مورد زن. آیه 34 که اون نوبت به یه بهانه خدمت خانم ها عرض کردم و اشاره کردم، ابتدای آیه رو و انتهای آیه رو دیگه نگفتیم، مال این قسمت. آیه 34 سوره مبارکه نساء، این در مورد نشوز زنان است. ابتدای آیه همون بود که الرجال قوامون علی النساء که توضیح دادیم دیگه، به ابتدای آیه من کاری ندارم. مردان تعهد دارن نسبت به همسرانشون، مسئولیت مالی دارن، مسئولیت اجتماعی دارن، به ما انفقو. و زنان هم اگر زنانی باشن که صالحات باشن، قانتات باشن، حافظات باشن، طبق اون دستوری که خداوند داده دیگه این زندگی زندگی خوبی میشه. این رو تا اینجا گفتیم. از این میانه آیه 34 میشه بحث نشوز زنان و همون آیه است که سوال برانگیز هم هست. ولاتی، یعنی اون زنانی که تخافون نشوزهن، اون زنانی که دیگه دلنگرانید که اینا دارن نشوز میکنند، فعظوهن، با اینها گفتگوی مسالمت آمیز رو شروع کنید و شروع کنید تعلیمشون دادن، تربیتشون کردن، موعظشون کردن، هشدارشون دادن و اندرز گفتن. و جروهن فی المزاجع، گاه ممکن است کار به اونجا بکشد که به یه قهرهایی و یه محدودیتهایی در ارتباط خصوصی و نزدیک براشون ایجاد کنید. وضربوهن، در مرحله سوم ضربشون کنید. وضربوهن، دستور به ضرب میاد. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اینها اون اطاعت لازم رو داشتند، به هیچ وجه من الوجوه حق تعدی بر اینها ندارید. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. بدونید دست بالای دست بسیار است. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. حالا این رو من باز میکنم این آیه رو. از دو خدمت عزیزان، ببینید که کلمه نوشوز که شما هم زیاد میشنوید و گفته میشه گاهی در محاکم و غیره، این کلمه اصل خود واژه نشزه به معنای ارتفاع و بلندی است در لغت عرب. به این تپه هایی که یه مرتبه در میان مسیر دیده میشه و بلندی اون چشم گیره، به اینها الارزون ناشزه گفته میشود. زمین ناشزه، یعنی زمینی که ماره بلند شده است و دیده میشه، به این حالتو دارد. نشوز در لغت به معنای قد علم کردن، جبهه گرفتن و اعلام مخالفت، چه از ناحیه زن چه از ناحیه شوهر. اون جبهه گیری و تقابل و به مبارزه برخواستن زن و شوهر رو در قبال هم نشوز میگه. این معنای لغوی است. حالا انتباق این یعنی کی شکل پیدا میکند؟ طبق آیه شریفه قرآن کی میشه گفت این زن نشوز میکند یا مرد؟ این جبهه گیری در قبال حقوق واجب است. یعنی وقتی یه زنی در قبال حقوق اصلی و اساسی و واجب و زیربنایی زندگی و شوهر قد علم میکند و نمیپذیرد، این میشه ناشزه. به هنگامی که مرد چنین حالتی رو در قبال زن نشان میده میشه ناشز. اون میشه صیغه مذکر، میشه صیغه مؤنث. زن میشه ناشزه، مرد میشه ناشز. کجاست این کار اتفاق میفتد در مورد زنان؟ اینو ما اشاره کردیم، در مباحث حقوقی زنان هم خواهیم گفت ان شاء الله، در جای خودش میاد، که ما بیش از دو حق واجب نداریم در نظام حقوقی به اصطلاح خانواده در اسلام. دو حق واجب مردان نسبت به زنان دارن، یکی بحث مسائل تمکین جنسی است و دوم که اون هم دنبال همینه، یعنی اونم بحث مستقلی نیست، اونم به همین خاطر مطرح میشه، اون به اصطلاح هماهنگی در آمد و شد، یعنی بود و نبود در خانه. خب این چه نظام خانوادگی است که مرد نداند که همسر هست درون خانه یا نیست؟ اگر نیست کجاست؟ کجا میرود؟ کجا میآید؟ اگر نباشه، این که نمیشه دیگه، این نظام خانواده اصلا مختل به طور کلی. پس باید بدون مرد که این چه حالتی است و چه وضعیتی است. و یه بخش از این حالت دوم دقیقاً تصدیق بفرمایید برمیگرده به همون قسمت اول، یعنی به همون نسبت مساعد تمکین جنسی. هنگامی که این دو دست نمیده، یعنی یه زنی در مساعد جنسی تمکین نمی کند، نمی پذیرد و اعتنا نمی کند، اعتراض می کند و رد می کند و اصلا مخالفت می کند به طور کلی با این مبنا، نام این میشه نشوز. در قرآن هم همین رو میگه خداوند و این میشه ناشزه. یه زنی که به هیچ وجه من الوجود هیچ اعتنایی ندارد به همسرش، هر کجا بخواد بره میاد، به تو هم ربطی ندارد، این میشه ناشزه. این دوتا عنوان میشه ناشزه. آیه شریفه نشوز مرد رو هم عرض میکنم الان، فرمود که ولاتی تخافون نشوزهن. نه، اگر دیدید زنانی به مرز نشوز رسیدند و نگران نشوز اینها شدید، اینجا باید اقدام کنید، به وظیفتون عمل کنید. اما اولین توصیه که می شود گفتگو. فعظوهن. خب می دانید که موعظه در قرآن همیشه یه صفت داره، والموعظة الحسنة، همیشه موعظه اون انتقال حسن و نیت خیره. شما با نیت خیر برخورد کنید، سعی کنید هشدار بدید، آگاهی ایجاد کنید، عواقب سوء این مسئله را بگید. من چون لازمه برای پایان آیه توضیح داده بشه همینجا بگم، ببینید چه موضوعی رو داره قرآن مطرح میکنه. بحث تخلف جنسی زن رو داره مطرح میکنه، یعنی توی شرایطی است که مرد میبیند که پوزش میطلبم، زن در مسائل جنسی داره میلغزد، داره دچار سقوط میشه، شامه اون انحراف رو حس میکند یا میبیند که این علت عدم تمکین یه مسئله ناراحتی، تأثیر روحی، نمیدونم یه دپرس نیست، بلکه این به تعبیر عامیانه زیر کاسه نیم کاسه است، یعنی این مسائل دیگه ای در پیونه، دقیقا قرآن داره چنین حالتی رو تصویر میکنه. اگر چنین حالتی پیش اومد، باز هم شما نباید تندی بکنید. فعظوهن، نه، ابتداعا گفتگو گفتمان است، موعظه است، آگاهی دادن است، تعلیم و تربیت است. اثر نکرد، فایده نکرد، اینجا نیاز به این مقداری درشتی است. و جروهن فی المزاجر، یه مقداری محدودیت ایجاد کنید، شما هم یه مقداری سخت بگیرید، یه مقداری فاصله ایجاد کنید، کنترل کنید، دقت بیشتری بکنید و از پاری از محبت ها بکاهید که به خود بیاند و متوجه باشید. اگر دیدید نه گفتگو اثر می کند، نه مقابله این چنانی کارایی دارد و خطر پیکره خانواده را به شکل جدی تهدید می کنه، دیگه دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، دیگه آخرین مرحله اینه که متوسل به خشونت بشید. حالا این مرز و حد خشونت چیست عرض می کنم. وزر بوهن، نه. خب عرض کردم این آیه وقتی خونده میشه، باز اینم مثل همون الرجال قوامون علی النساء، منتها عکسش خانم ها وقتی این آیه رو میخوانن وزر بوهن نمیخوانن، که انسان میترسه، خیال میکنه که این جنگ و جدلی رو مثلا قرآن اجازه داده است که لشکرکشی بشه اینجا. نه، این نیست. فرمود وزر بوهن، یعنی به خشونت متوسل بشید، جدی تر قضیه رو بررسی کنید و بی تفاوت نباشید و راه نکنید کار رو. نوع این آیات شریفه قرآن رو وقتی انسان نگاه میکند، همون جمله ایست که همیشه من اشاره کردم، یک آیه رو شما نمیتوانید منقطع و جدای از بقیه آیات ببینید، یک دستور رو در اسلام نمیتونید مستقل جدای از بقیه دستورها در اسلام بخوانید، اینو باید کنار بقیه دستورها و احکام دین و اسلام بررسی کنیم. آیا در اسلام به طور کلی یه انسان اجازه دارد که بر دیگری ضرب و جرح ایجاد کنه؟ مطلقا اجازه نداره. یعنی پدر و مادر حتی حق جرح، یعنی ایجاد یه جراحت در بدن فرزندانشون ندارن. اونها که پدر و مادرن که ولایت دارن به تعبیر ما، یعنی پدر و مادر حق ندارن سیلی به صورت فرزندشون بزنن که رگ دست رد دستشون بمونه. اگر بمونه مسلم در اسلام باید دیه پرداخت کنن، باید به اون فرزند دیه بدن، ولو پدر و مادر. هیچ تردیدی هم در این جهت نیست. هیچ کس در اسلام حق جرح و حق ایراد جراحت و ضربه این چنینی بر دیگری ندارد به طور کلی. این قانون مسلم استثناء هم نداره جز یه استثناء. اون استثناءش کجاست؟ به تعبیر عامیانه خودمون و ضرب المثل های خودمون، دستی که حاکم ببرد خون نداره. اون فقط مجازات های اسلامیست توسط حاکم و دستگاه قضایی، یعنی اونجاست که گاهی ممکنه بحث قتل، اصلا اصلا اعدام کردن دیگه، اون اصلا بحث جراحت نیست دیگه، اصلا بحث تازیانه زدن کنان دیدی تشتاد تازیانه زدنه، اون بحث حاکم است و دستگاه قضاییست، جرم مجرم، اثبات جرم و مجازات. و الا در رابطه بین انسان ها ما چنین چیزی در اسلام نداریم مطلقا. هیچ کس حق تعدی و جرح نداره. بس دامنه این ضرب مشخص است. این خشونت است، یعنی تندی کردن، جدی گرفتن قضیه است، اما تا اون حدی که به حد جراحت، تا اون حدی که به حد اهانت و به حد به اصطلاح ضرب به اون معنایی که تو ذهن میاد منتهی نباشد. یعنی حدود این مشخص. از اون بحث و این دستور به این مراحل سگانه اینطور استفاده میکنیم که در آخرین مرحله اون چه در توان داره مرد رو کنه که بتواند جلوی انحراف جنسی رو بگیره. اگر میتونه شدتی به خرج بده، اگر میتواند یه خشونتی به تعبیر ما نشان بده که مؤثر باشه و مفید باشه، بتونه مقابل این انحراف جنسی همسرش رو بگیره، کوتاهی نکنه، بی حساسیتی نشون نده، بی مسئولیتی نشان نده، در اینجا هم جدی به صحنه بیاد، بتونه مقابل این رو بگیرد. اما این ضرب اگر بتوانیم اسم اون رو ضرب بگذاریم، در حدی است که به هیچ بچه من الوجوه مسئولیت شرعی ایجاد نکنه. یعنی نباید منتهی بشه به جراحتی، نباید منتهی بشه به تعبیر فقهی به کبودی، نباید منتهی بشه به لطمه ایجاد کردن. پس مشخص میشه این اون لحن آیه بیشتر از محتوای آیه است. مثل از سارق تو و سارق، از سارق و سارق فخت و عیدی هماست، مثل زدن دست دزده که وقتی در خارج نگاه میکنیم میبینیم دستی قطع نمیشه با اون شرایطی که اسلام میگه، اما شدت حکم خود اون جایگاه خودش رو داره و اثر خودش رو میبخشه. پس بنابراین در یک جایی که نظام خانواده در حال تهدید است، یعنی ناامنی جنسی پا به خانه گذاشته است، همسر دچار انحراف جنسی داره میشه یا شده است، اینجا ابتداءً راهکار گفتمان و گفتگو و تعلیم و تربیت، اونگاه یه مقداری قهر و درشتی، سپس در نهایت یک جدیت و حدت و خشونت. اینجا دیگه بحث شوهر نیست، بحث مرد نیست، بحث پیشگیری از یه انحراف مسلم در محیط خانواده است که اسلام این رو مطرح میکنه و حد و حدود اون هم مشخص. در همینجا هم اگر جراحتی لازم بیاد مانند بیگانه است، یعنی در تعلق گرفتن اون دیه لازم، اون حکم لازم و اون مجازات لازم برای مرد کاملا مشخص و زبوه. ادهی دوست میدارن این بحث رو مثلا سوقش بدن یه بحث خاصی بعض از مفسرین این سالهای اخیر، یعنی دوست دارن بگن این بحث وزر بوهن نه، این ضرب نیست، یعنی یه مقداری درشت گفتن، یعنی ضرب رو استعاری میدانند، نمیگن فلان این ضرب رو شرط میکرد مثلا، به این معنا میگن، شاید صادق نباشد این سخن. سومین نکته، بعضی از مفسران در این سالهای اخیر این وزر بوهنه رو به معنای کتک کردن یا به معنای ایجاد حتی همون ضرب ملایم نمیدانن، میگن این فشار وارد کردن و یه مثلا حجم ایجاد کردنه که مرتبطش میکنن با اون مباحثی که در روانشناسی جنسی وجود داره، بحث مازوشیسم رو مطرح میکنن و اون آزار طلبی که گاه بعضی از زنان دارن که اون در بحث روانشناسی جنسی هست و مباحث خاص خودشون داره. دیگه اینا مطالبی که گفته میشه، اما تفسیر آیه و بیان آیه همونی که من خدمت بزرگواران مطرح کردم و مطرح شد مزربونه، اما این مرزش مشخص. فإن أطعنكم، اگر این انحراف دیده نشد، اگر کار عادی بود در زندگی و مشخص شد اون امانت و امنیت رو این زن داره حفظ میکنه و مشکل اخلاقی نیست، فلا تبقوا علیهن سبیلا، هیچ حق تعدی، حق گردن کلفتی، حق زور گفتن و هیچ تسلطی شما بر اینها ندارید، فلا تبقوا علیهن سبیلا، هیچ سبیلی برای اینها ندارید، هیچ حقی ندارید، نمیتوانید درست سخن بگویید، نمیتوانید درست عمل کنید. و بدونید ان الله کان علیا کبیرا، اگر این کارو کردید با خدای علی کبیر طرفتون خواهد بود. چون اینجا بحث مقداری اون روحیه خاص بعض از مثلا درشتی های مردانه است، خدا هم از صفاتی استفاده میکنه که انسان رو بترسانه، همون که گفته بود بالاخره تو اسمت چیه، گفت هیبت الله، گفت واقعا هیبت الله یا میخوای ما رو بترسونی؟ اینم هم همون حالت رو داره، خداوند سبحان میگه ان الله علی کبیر، که دیگه اونهایی که میخوان گردن کلفتی کنن حساب و کار خودشون رو بدونن و روشن باشه. این بحث نشوزه، نشوزی که نسبت به زن گفته میشه، پس بدونید اینه. و این آیه ضرب هم مربوط به بحث انحراف جاری جنسی در محیط خانواده است که باید چاره ای کرد، اگر خانواده هم نباشه باید چاره ای کرد، جامعه هم باشه باید چاره ای کرد برای این. پس راهکار مرحله مرحله رو توصیه میکند و بازگو میکند مراد. اما از اون طرف نشوز مرد رو هم بگم و مطلب رو تمام کنم، چون وقت گذشت، فقط سریع آیه رو میگم که انشالله بحث بسیار حساس نوبت آینده رو خدمتتون خواهیم داشت. اونجا که بحث نشوز مرد هست، آیه 128 سوره مبارکه نساء، آیه 128، و این امرأتون خافت من بعلها نشوزا، اگر یه زنی دید که شوهرش داره نشوز میکند، ببینید دقیقا اون مطلبی که گفت عکس میشه حالا، اگر یه زنی دید و نگران این شد که همسرش داره نشوز میکنه، حالا نشوز مرد چیه؟ نشوز مرد عدم، اشاره کردم نشوز زن یعنی عدم تعهد به حقوق لازم و واجب. خب حالا مرد حقوق لازم و واجبش چیه؟ اولین حقش تعهد تأمین زندگیست، همان نفقات واجبی که یه مرد مسلمان موظفه. اگر یه زنی دید که این مرد، البته انتها قضیه به مسائل جنسی هم میخوره، یعنی اون حقی که من یه مقداری مسائل، من این بحث این نوبت هم برای من کمی دشوار بود، اون قسمت های اول بحث هم گفتن آیات و هم رعایت حدود و حریم، یک قدری من در محضور اخلاقی هستم، عرض به خدمتون اون حقی که اسلام تعیین میکند، حداقل این ارتباط بر دوش مردان، مرد نمیتواند بیش از 4 ماه ارتباط با همسرش نداشته باشه، اینو به عنوان الزام، اگر 4 ماه ترک بشه اینم میشه نشوز از اون جهت. از جهت نفره که فرقی نمی کند. هر جا مرد تعهدات اخلاقی اقتصادی خودشو در خانواده رعایت نکنه میشه نشوز، یعنی تأمین نکنه همسرشو به هر دلیلی، این میشه نشوز. اگر چنین حالتی بود و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا یا بیتفاوتی رو دید از شوهرش، میتواند مراجعه، میتواند به تعبیر ما حقش رو طلب کند. منتها به دلیل این که شاید زنان اون قدرت و به بیانی اون روحیه چلنج و درگیری و جریبانگیری رو با همسرشون نخوان داشته باشن، پیشنهادی که در قرآن میشود مراجعه به حاکم شرع است. اینجا مراجعه به قانون کند و حقش رو رسماً از قانون طلب کند. اگر چنین نشوزی رو میبیند حق و صریحاً در نظام حقوقی و قضایی میدانید این پیشبینی شده است، اگر زن مراجعه کنه و اعلام نشوز مرد کنه، اگر مرد نفقه نکنه و هزینه پرداخت نکنه، حاکم شرع میتونه اموال اون رو مصادره کنه و از مال مصادره شده حق همسر رو بپردازد، کما که در قانون ما هم وجود دارد و عمل میشه در موارد خاص خودش میتواند این کار رو بکند. حالا اگر نه، به لحاظ اون روحیه مسالمت جویی که زنان دارن که میخوان زندگیشون رو حفظ کنن، نمیخوان به جنگن، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. اگر میخوان با یه بالاخره مسالمتی، با یه صلحی، با یه سازگاری هم کنار بیایند و بتونن بالاخره یه جوری با همسرانشون کنار بیان، ایرادی نیست و صلحا خیر، میتوانید به یه گونه مسالمت کنید با همسرانتون و اینها رو نرمشون کنید و به وظائف و به تعهداتشون این مردان رو حاضر کنید. البته بدانید و احضرت الانفس و اشرو، ریشه خیلی از بیتعهدی ها اون فقر نفسه و اینه که گاه مردان یه بخلی در وجودشون دیده می شود ولو به همسران و زندگیشون. و احضرت الانفس و اشرو و این تحسنو و تتقو، اما اینجا اگر درست عمل کنید، تقوا رو رعایت کنید، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند گم نمی‌کنه کار شما رو، اون چه عمل کردید می‌پذیرد و پاداش و جزای خودتون رو هم خواهید دید. خب اون چه در این نوبت اشاره کردیم مجموعه آیاتی بود که در قرآن در مورد مبحث مباشرت میان زن و شوهر، محدودهای اونها، محدودیت‌های اون و تخلف از اون وجود داشت که این چند آیه رو بازگو کردم. دو بحث دیگه ما در مبحث همسری داریم، یک بحث بسیار جدی تعدد همسر و تعدد ازواج در اسلامه که نوبت آینده انشاءالله آیاتون رو مطرح میکنیم و بازگو میکنیم، چرایی اون، حکمت اون، علت اون، شرایط اون رو مفصل خواهم گفت. و بعد از اون هم که دیگه آخرین بحثی که نوعاً دیگه در آخر خط همسری وجود داره، متاسفانه دیگه جداییست دیگه، بالاخره بحث طلاق است و که انشاءالله اون هم آیاتش رو باید در قرآن بخونیم و بررسی کنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.